نمیره اونجاها صرف کنه، میاد صرف میکنه در سرمایه گذاری. این حسنه است.
و اینک بشنوید برنامه شعبده شوم رو به مدت 49 دقیقه.
این شرنگ شیطانیست که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ میزنن.
آداب و رسوم به خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش، که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است، طرفی که دزدیده شده برنامه تعریف کرده و نجات پیدا میکنه.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره ادیان و مذاهب و فرق و همچنین عرفان‌ها و عرفان‌های نوپدید. در چند برنامه اخیر مباحثی پیرامون عرفان‌های نوپدید و آسیب‌های اجتماعی اون تقدیم شما کردیم و در این برنامه هم مباحثی دیگر پیرامون این آسیب‌های اجتماعی به خصوص بهره‌گیری از خشونت تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر محمد حسین شیخ شعایی، دکترای عرفان و نویسنده و پژوهشگر عرفان‌های نوظهور، و همچنین جناب آقای دکتر سید مسلم مدنی، دکترای عرفان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر شیخ شعایی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر محمد و آل محمد. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خدمت شما هم جناب آقای دکتر مدنی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، در خدمتون هستم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که این گفتگو فایده‌ای داشته باشه.
انشالله. سپاسگزارم از شما. بسیار خوب، در ابتدای برنامه در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر شیخ شعایی و این بحث عرفان‌های نوپدید و آسیب‌های اجتماعی اون رو که در یکی دو برنامه اخیر بهش ورود پیدا کردیم بیشتر موشکافی کنیم. مقدمه شما رو در این زمینه بشنویم تا بعد به مباحث دیگر بپردازیم.
خب ببینید، شما وارد بحث جنبش‌های جدید دینی که میشید و یا حالا به تعبیرهای مختلفی که از اون نام برده میشه، مثل معنویت‌های نوظهور یا عرفان‌های نوپدید یا عرفان‌های کاذب یا هر عنوان دیگه‌ای که ناظر به این معنا باشد، شما لابد از این هستید که یک سری مقدمات رو در بحث مطرح کنید.
بله.
اگر این اتفاق نیفتد، آسیبی که به بحث وارد میشه این است که شما مستقیما سراغ معلول‌های بحث میرید که همون آسیب‌ها باشه و از ریشه ها و عوامل اصلی اونها غافل میمونید. در نتیجه اگر نسخه هم بپیچید برای رفع این آسیب ها یا مقابله با این آسیب ها یا جلوگیری از گرایش جوان ها به این معنویت ها، اون نسخه قاعدتا کارآمد نخواهد بود.
بله.
اجازه بدید من ابتدا ساختار بحث رو خدمتون عرض کنم، چیزی که به نظرم میاد که میتونیم بر اساسش این بحث رو، حالا نه اینجا، هر جای دیگه که بحث مطرح میشه، به این ترتیب عمل کرد. خب وقتی که از وضعیت جنبش های جدید دینی صحبت میکنیم، قاعدتاً چند تا سوال پیش روی ماست. نخست این که ما چه گذشته ای رو داریم، یعنی این مسیری که طی کردیم از چه قراریه که به اینجا رسیدیم، در مقابل تعدادی از جنبش های نوظهور یا به عبارت فرقه های نوپدید قرار داریم. بعد از اینکه گذشتمون رو مرور کردیم، حالا این که میگم گذشتمون، منظور گذشته ایه که بشر طی کرده. حالا عمدتا این مباحث ابتداعا در غرب مطرح شده و بعد وارداتی هست نسبتش با ما، ولی به طور کلی ما این گذشته رو باید مرور کنیم. بعد از اون به این باید بپردازیم که بر اساس این گذشته و شناختی که از حال حاضر داریم چه پیشبینی نسبت به آینده خواهیم داشت.
بله،
بسیار ضروریه که آینده رو یه ترسیمی ازش داشته باشیم که بتونیم در موردش تصمیم بگیریم و الا قاعدتا ممکن نخواهد بود. بعد از این مرحله که عمده مرحله توصیف هست، ما اون چیزی رو که الان داریم و گذشتمون رو در واقع توصیف میکنیم، وارد مرحله توصیه‌ای میشیم.
بله،
یعنی به این میپردازیم که خب با این شرایطی که الان با آن مواجه هستیم چه باید کرد. اونجا هم قاعدتا با سوالات کوچیکتری مواجه هستیم، سوالات ریزتری، نگیم کوچیکتر چون اهمیت فوق‌العاده‌ای داره.
بله، حالا با توجه این که ما جناب آقای دکتر شیخ‌شاهی با توجه این که مقدماتی رو درباره عرفان‌های نوپدید در برنامه‌های قبل عرض کردیم و به هر حال ورودی در این بحث داشتیم و شنوندگان عزیز آشنا شدن با عرفان‌های نوپدید، ما می‌خوایم بیشتر ورود به آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم و به خصوص حالا بهره‌گیری از خشونت که عنوان این برنامه رو قرار دادیم و حالا اشاره هم داشته باشین به بحران معنا در عصر جدید که باعث این آسیب‌های اجتماعی شد.
بسیار خوب، اجازه بدید پس من یه کمی مستقیم‌تر با مسئله مواجه بشم.
بله،
ببینید وقتی که ما از آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، در واقع ریشه همه اینها رو ما در فرد جستجو می‌کنیم. یعنی این فرد هست که واکنشی رو از خودش بروز میده نسبت به کنش‌های بیرونی.
بله،
که اونها بر اساس معیارهایی که در اجتماع وجود داره ناهنجار تشخیص داده میشن و ما از اونها تعبیر به آسیب‌های اجتماعی میکنیم، حالا با تسامحی.
بله،
در الفاظ وقتی که سراغ فرد میریم در جنبش‌های نوپدید دینی و به طور کلی معنویت‌های نوظهور، مسئله اصلی در این افراد بحران معناست. یعنی اون چیزی که ابتداءً غرب رو گرفتار کرد و در همون بستر این معنویت ها ضرورت پیدا کردند و بعد هم رشد و گسترششون رو شاهد بودیم، این مسئله ابتداءً مسئله اونهاست و نه مسئله ما. مسئله ما نبوده ولی هلی. مسئله ما تبدیل شده. اما این بحران معنا چیست؟ این سوال مهمیه که بسیاری هم بهش پرداختن در فضای داخل کشور هم چند سالی است که مسئله بحران معنا، معنای زندگی، چیستی زندگی، چرایی زندگی و همه سوالاتی که حول و حوش این مسئله مطرح میشه در جریان و متفکرین زیادی هم در این مورد هم صحبت کردن، هم جلسات متعددی برگزار شده. اما اینکه مسئله بحران معنا چطور پدید اومد و ما از کجا به وضعیت فعلی رسیدیم، من اجازه میخوام که یک چند دقیقه رو در این مورد صحبت کنم.
بله،
چون فکر میکنم دخیل هست در تشخیص ما از وضعیت. ببینید، خب ما یک گذشته‌ای رو داریم در غرب که در اون در واقع غرب از فضای دینی که داشت اونو تجربه میکرد با رنسانس وارد مرحله جدیدی شد. حالا من به ابعاد این قضیه نمیپردازم چون خیلی طول و تفصیل داره. اون چیزی که مورد نظر من هست اینه که اتفاقی که اونجا افتاد نسبت به دین این بود که با ورود علم به عرصه حیات انسان و تشدید گرایش تجربه گرایی و حواله دادن همه حقیقت‌ها به تجربه، اتفاقی که برای دین افتاد این بود که دین اعتبارش رو برای پاسخ دادن به بعضی از سوالات بشر از دست داد.
بله،
و این مهمترین چیزی بود که بشر رو در واقع وارد وضعیت جدیدی کرد، چون تا قبل از اون بشر سوالاتش رو با دین پاسخ میداد، سوالات مهمش رو، سوالات اساسیش رو. چرا این سوالات رو داشت؟ اونو باید برگردیم و به این برسیم که اساساً انسان نیاز داره به یک سری آگاهی ها تا به آرامش برسه.
بله،
مثل نیازهای دیگری که داره. و اگر پاسخ اینها که عمدتاً سوالاتی هستی شناسانه است و در مورد چگونگی پدیده ها و چرایی اتفاقات پیرامون انسان و چرایی حیات انسان است، اگر اینها پاسخ پیدا نکنند، انسان با بحران مواجه می شود. تا یک مقطعی انسان با دین پاسخ سوالاتش رو میداد. حالا یا دین ساختگی بود، یعنی خودش اون دین رو ساخته بود، چیز رو پدید آورده بود، به چیزهای اعتقاد پیدا کرده بود، یا نه دین واقعی بود، وحیانی بود، به او رسیده بود.
بله.
ولی به هر حال مواجهه او با دین بود. بعد از این اتفاقی که افتاد، یعنی دین اعتبار خودش رو برای پاسخ دادن به سوالات از دست داد، حالا یا واقعا یا به دلیل توهمی که در مورد دین وجود داشت،
یا به دلیل عملکرد بد سردمداران.
دقیقاً همینطوره. بله.
و عملکرد بد خودشون باعث انزجار مردم شد.
بله، در واقع تصویر اشتباهی که از دین ارائه شد، اینم اختصاص به مسیحیت نداره، در مورد هر دینی وقتی که تصویر اشتباه باشه قاعدتاً سوء تفاهم ها بالا میگیره.
بله.
و در نتیجه اون دین ناکارآمد جلوه داده خواهد شد. این یک مسئله بود. مسئله دیگه زیر سوال رفتن عقل نظری در غرب بود. ما وقتی که تجربه گرایی رو، تجربه گرایی دینی رو و مسئله تجربه دینی، تجربه معنوی و تجربه عرفانی رو پی میگیریم، میرسیم به اونجا که وقتی عقل محض قدرتش رو و در واقع اعتبارش رو برای حل مسائل الهیات از دست داد و برهانهای الهیاتی کارکرد خودشون رو از دست دادن،
بله،
دینداران با این مشکل معرفتی مواجه شدن. یعنی نمیدونستن گزاره‌های دینی خودشون رو چگونه باید ثابت کنن و اساساً چرا باید دیندار باشن وقتی که از منظر عقل نمیتونن ثابت کنن پایه‌های اون رو. اینجا دو تا گرایش پدید اومد. لابد شنوندگان فاضل ما اطلاع دارن، عده‌ای به سمت ایمانگرایی رفتند و حالا اون هم گرایش‌های خاص خودش داد و تقسیم‌های خودش رو، و یک گرایش هم تجربه دینی بود. یعنی اونها معتقد بودند به این که اگر ما نمیتوانیم با عقل برسیم، اون حقیقت رو باید تجربه کرد و تجربه پایه اون شناخت منه.
بله.
مسائل بسیار زیادی ذیل بحث تجربه دینی مطرح شد که ما نمیرسیم در این جلسه یا جلساتی با این اندازه به اونها بپردازیم. قاعدتا باید در جای خود به اونها پرداخت، از اونها عبور میکنیم. منتها این رو فراموش نکنیم که تجربه گرایی دینی از اینجا قوت گرفت و مستحضری تجربه امری شخصی است نه اجتماعی، و وقتی شخصی شد هر فردی بر مبنای تجربه خودش به خودش حق میده که دین خودش رو انتخاب کنه و اعتقاداتی رو برگزین.
بله.
اجازه بدید من یه پرسش رو مطرح کنم، در پاسخ این پرسش احتمالاً ما نزدیکتر میشیم به مسئله.
بله.
یک پروژه رو به عنوان کندال در غرب اجرا کردن برای بررسی برخی مسائل دینی و سبک زندگی دینی مردم. اونجا به نتایج جالبی رسیدن. ببینید توی این شرایطی که بنده ترسیم کردن، دو نوع دینداری خودش رو داشت نشون میداد.
بله.
در واقع باید گفت این دو نوع دینداری بر اساس دو نوع سبک زندگی داشت شکل می گرفت. این پرسش که انسان در شرایط جدید چگونه باید دینداری بورزد و دین خودش رو حفظ کنه.
بله.
ببینید در پژوهشی که اینجا انجام شد، دو نوع سبک زندگی رو ما مشاهده کردیم. در یه سبک زندگی در واقع زندگی داره نقش‌هایی رو برای فرد تعریف میکنه، یعنی فرد در اون زندگی دارای نقش‌های اجتماعیه. اما در یک نوع سبک زندگی، زندگی سوژه محوره و خود زندگیه که مد نظر فرده و برای اون زندگی میکنه.
بله.
در واقع اجازه بدید اینجور مطرح کنم، باورهایی که در اون زندگی وجود داره بر اساس منشأ بیرونی نیست، یعنی از بیرون به او القا نمیشه. زندگیی که سوژه محوره و فرد خودش رو بر اساس نقش‌های اجتماعی تعریف نمی‌کنه، این زندگیه که بر اساس جوشش‌های درونی داره معیارهاش تعریف میشه. ببینید این چقدر نزدیک هست به اون بحث تجربه گرایی دینی که فرد بر اساس تجربیات خودش دینش رو و اعتقاداتش رو انتخاب میکنه. دقیقا در معنویت‌های جدید و در جنبش‌های نو ظهور دینی چنین منشأی وجود داره. بله. یعنی اونها به مخاطبان خودشون و به کسانی که میخوان به عضویت این جنبش‌ها در بیان این بحث رو مطرح میکنن که شما خودتون منشأ اعتبار اعتقادات خودتون هستید.
بله.
خودتون انتخاب کنید، خودتون اعتبار ببخشید. اتفاقی که اینجا میفته یک وجه باطنی گرایی هست، یعنی فرد به درون خودش رجوع میکنه و چیزهایی رو مییابه و اونها رو زیبا یا زشت میپنداره و بر اساس اونها عمل میکنه. این باطنی گرایی قاعدتا یک ملزوماتی داره، مثلا این که نسبتش با اجتماع اندکی کم رنگتر میشه. مثلا شما دقت کنید در گذشته در مثلا جریانات عرفان اسلامی و مشخصا در تصوف همیشه اینها متهم به این بودن که انزواگرایی دارن. دلیلش اینه که اینها مراجعه به خودشون دارن و بر اساس جوشش های درونی زندگی خودشون رو و در حق معنای زندگی خودشون رو سامان میدن، لذا این اتفاق میفته، یعنی نسبتشون با اجتماع دچار اختلال میشه. معنویت های جدید از اون جایی که چنین گرایشی دارند و نسبتشون با اجتماع دچار چنین اختلالی شده است، در واقع برخی آسیب های اجتماعی رو هم پدید میارن. چگونه؟ به دلیل اینکه اونها معیارهایی که بیرون از اونها وجود داره رو نمیتونن بپذیرن. حتما دیدید شواهدی وجود داره که این افراد وقتی که با این پرسش مواجه میشن که شما چرا این کار رو انجام میدهید، چرا این ناهنجاری رو پذیرفته، اینها خواهند گفت به دلیل اینکه ما اینها رو ناهنجاری نمیدانیم.
بله.
و اینها اساسا زشتی نیستن، زیبایی هن.
یعنی زشتی ها و زیبایی ها ممکنه جای خودشون رو حتی عوض کنن،
عوض میکنن،
و این یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی این
دقیقاً همینطوره. اون تا دلیل اینکه اونها گرایش به این مسئله پیدا میکنند باید اینجور نگاه کرد. از یک طرف دین ها مرجعیت خودشون رو از دست میدهند،
بله،
که دلایلی داره، و از طرف دیگر جاذبه هایی در این نوع ورود به اعتقادات وجود داره. یعنی شما خودتون محور میشید به جایی که از بیرون کسی برای شما چیزی رو تعیین کند.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر شیخ شایی. در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر مدنی. و قاعدتا در ذیل بحث از خشونت ما نگاهمون به خشونت به معنای عام اون هست و بحث هایی همچون عقل گریزی، غریزه گرایی و ارتباط مبانی عرفان های نوپدید و آسیب های خشونت زای این عرفان ها و همچنین زمینه های پدید آمدن عرفان های نوپدید و آسیب های اون رو انشاءالله در این برنامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. همین نکته رو خدمت شما باشیم و این سوال رو جواب بشیم از حضرت عالی که ارتباط مبانی عرفان های نوپدید با این آسیب های خشونت زای اون چیست و چگونه میشه در واقع بین این دو ارتباط برقرار کرد؟
عرضم خدمت شما که در واقع عرفان‌های آن چیزی که مصطلح هست در فضای ما تحت عنوان عرفان‌های نوظهور یا معنویت نو، در واقع برآمده از یک شرایط و زمینه خاص تاریخی و اجتماعی در غرب پس از جنگ جهانی اول، به ویژه جنگ جهانی دوم هست. البته این زمینه‌ها بی ارتباط با عدم پاسخگویی به نیاز انسان آن دوره از سوی دینهای رسمی در غرب، یعنی یهودیت و مسیحیت به طور عمده نیستند. این ارتباط داشتن با ادیان خاص یعنی یهودیت و مسیحیت زمینه رو برای این فراهم میکنه که انسان مدرن، انسانی که در عین حال از جنگ و کشتار، رنجهای متعددی که در این دوره متحمل شده، او رو به سمتی بکشونه که احساس کنه که نیاز داره به این که از این جهان بگسله، رها بشه.
بله.
بودن در جهان مدرن و تبعات و پیامدهاش که دو جنگ مهم در قرن بیستم هست با میلیون ها ده ها میلیون کشته، انسانی رو که رنج دیده هست، آسیب دیده، مضطرب و افسرده هست، به این سمت میکشونه که خودش رو رها کنه، آزاد کنه. این رهایی و آزادی در هر جایی که محقق بشه انسان مدرن اسم اون رو معنویت میگذاره.
آره.
به تعبیر برخی از بزرگان اسپریچوالیتی یا معنویت در غرب مدرن در برابر دین هست. البته کسی ممکنه این تفسیر رو نپذیره، اما به هر حال یه واکنش جدی به دین هست.
بله.
چون این پیامدی در واقع میشه گفت که معنویت مدرن یا عرفان نوظهور خودش یک آسیب هست در دل تمدن مدرن، آسیب جدی به عرصه دینداری و به عرصه فرهنگ اجتماعی. البته باید مدت‌ها طول بکشه انسان این رو تجربه کنه تا به آسیب‌هاش پی ببره.
بله،
اون چیزی که مهم هست اینه که عرفان نوظهور یا معنویت نو در این تمدن به وجود آمده. یکی از مبانی مهم این به تبع همین زمینه پرخشونتی که به وجود آمده لذت هست. انسانی که این دردها رو کشیده به دنبال بیشترین لذت و به دنبال بیشترین رفاه و به دنبال بیشترین آرامش و آسایش هست.
بله.
وقتی که لذت به طور غیر منحصر و غیر محدود مبنا میشه برای آن چیزی که او رو رها میکنه از این زندگی، به تبع خودش یک سری آسیب‌ها رو ایجاد میکنه. لذت نامحدود به دنبال خودش روابط نامحدود میاره، به دنبال خودش خشونت نامحدود میاره. اون چیزی که حالا توی برخی از به تعبیر خودشون استادان معنوی در دوره مدرن و امروزه هم ما شاهدش هستیم،
بله،
مثلا فرض کنید روابط جنسی آزاد و حتی روابط جنسی با محارم، اینها مواردی هستن که به وفور در این گونه موارد ما اون رو مشاهده میکنیم. به گمانم جدیترین مبانی از حیث نزدیک بودن به پیامدهاش لذتگرایی و به دنبال رفاه و آرامش بی حد و حصر بودن، اینها دو مؤلفه خیلی مهم و نزدیک هستند. نمیخوایم به مبانی دورتر بریم، مثلا به سمت انسانگرایی و امثال اون. فکر میکنم اگر این دو مبنا مورد توجه قرار بگیره، یعنی لذتگرایی و رفاهگرایی نامحدود، خیلی میتونه به ما کمک کنه که چرا انسان مدرن به دنبال معنویت و عرفان رفته و نتیجه شده این چیزی که امروز ما اون رو تحت عنوان عرفانهای نوظهور میشناسیم. شاید البته اصطلاح دقیق ترش جنبش دینی نو باشه.
بله.
چون دیگه امروزه هر کدوم اینها خودشون،
بله،
یک دینند و شاخه هایی دارن، ارزش هایی دارن، همون رو هم تبلیغ میکنن، نوعا هم حقیقت رو منحصر در خودشون میدونن نه بیرون از خودشون. فکر میکنم این دو مبنا دو مبنای اساسی هست.
نیو مومنت هم که گفته میشه به خاطر همین در واقع جنبش های به تعبیری نو هست.
بله بله، این در واقع به طور مخفف NRMS، بله، New Religion Movements، در واقع همین شأن دینی برای اینها ایجاد کردنه و جایگزین شدن به جای ادیان رسمی و پذیرفته شده و در واقع سنتی.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مدنی. در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر شیخ رایی و این سوال رو از شما جویا بشیم که عرفان‌های نوپدید چطور میتونن آسیب‌های اجتماعی رو در بر داشته باشن که در ظاهر خیلی هم ارتباطی ممکنه با اصل عرفان و معنویت و معنا نداشته باشن. مطالبی که میبینیم الان به صورت تجربی هم قابل مشاهده هست، بهره‌گیری از پروپاگاندای رسانه‌ای، بهره‌گیری از خشونت، بهره‌گیری از سکس و دیگر مسائلی که در آسیب‌های اجتماعی عرفان‌های نوپدید وجود داره و اینها همونطور که عرض کردم در ظاهر هم هیچ ارتباطی، این گونه آسیب‌ها هیچ ارتباطی با عرفان و معنویت ندارن، ولی زاییده عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید هستند.
بسیار خوب، ببینید ما اولا لازم داریم یه مقداری رویکردمون رو نسبت به معنویت های نوظهور، خصوصا وقتی که وارد فضای بحث انتقادی میشیم،
بله،
اصلاح کنیم. حالا من وقتی میگم اصلاح کنیم، منظورم این است که عمده رویکردهایی که وجود داره برخی اشکالات درش هست که اینها نتیجه نمیده.
ببینید، یعنی دریچه نگاه رو و دریچه بحث رو ما باید عوض کنیم.
همینطوره. ببینید،
بله،
ما وقتی که با یه معنویت نوپدیدی روبرو میشیم، حالا یا اون چیزی که الان مصطلح هست عرفان کاذب، ابتداعا شناسایی برخی از مؤلفه های داخل این عرفان ها که داره بروز میکنه و بعد مقایسه کردن اونها با چیزی که به عنوان عرفان اسلامی و عرفان حقیقی داریم و در آوردن وجوه افتراقات اینها و احیانا آسیب هایی که در اون بر وجود داره، به تنهایی نتیجه بخش نیست، یا حداقل اگر بخوایم با این روش شروع کنیم به نتیجه نمیرسیم.
بله،
ما نیاز داریم اولا جامعه نگری خودمون رو تقویت کنیم، یعنی نسبت به همه علوم و همه مقوله ها و حتی مسائل اجتماعی روی کردی جامعه داشته باشیم. به این معنا که زوایای مختلف معنویت ها رو رصد کنیم. حالا من در ادامه توضیح میدم که این مشخص میشه.
بله.
ببینید فرض بفرمایید اگر وارد فضای معنویت ها شدیم، این که عوامل روی کرده به معنویت ها چیست قاعدتا نمیتواند تک وجهی باشد، در حالی که ما گرایش به این داریم که همه اینها رو حواله به عوامل معدود و محدود کنیم. این که چرا این اتفاق میفته بحث خودش رو داره. مثلا ممکنه تنبلی که در جامعه علی ما و یا برخی گرایش های انتقادان وجود داره منجر به این شده باشه.
بله.
به اون نمی پردازیم، اما این که این اتفاق افتاده قطعی است. ما متاسفانه روی کردمون جامعه نیست،
بیشتر هم روی کرد رو به سمت در واقع دشمن و عوامل استکبار
و غیره میبریم. یا مثلا
اگرچه که اونها بی تأثیر نیستن، نمیخوایم نفی کنیم، ولی قاعدتا بسیاری از عوامل داخلی، عوامل بیرونی و عوامل اجتماعی دیگری هستن که اینها باید همگی با هم لحاظ.
بله دقیقاً منظورم همین هست. ببینید مثلا عوامل روانشناختی بسیار متعدد و متنوع، ما اینها رو نادیده میگیریم. مسائل اجتماعی به شدت دخیل هستند در گرایش افراد به این معنویت ها. اینا البته مطرح شده توی خود غرب که عرض کردم خاستگاه این مسئله هست، به اینها بسیار پرداخته شده و احتمالاً ما نیاز داریم به یک جنبش ترجمه که حداقل مقداری از این مباحث اینجا بازخوانی بشه و احتمالاً به مقدار زیادی بومی سازی بشه تا پاسخ پرسش های ما رو در وضعیت خود ما داشته باشه.
بله.
اقتضای دیگه‌ای که وجود داره رویکرد همدلانه با این گروه هاست. نمیشود با این گروه ها قاطی شد و عقاید اونها رو پذیرفت تا فهمید که چه میگن، اما میشود همدلانه با آنها مواجه شد. یعنی ابتداعاً سلاح بر نداریم برای نابود کردن اونها، اول وارد گفتگو بشیم ببینیم واقعا اونها چی میگن، روی چه مبانی دارن حرف هاشون رو مطرح میکنن،
بله.
چه مقاصدی دارن، به چه عرصه هایی نظر دارن، چه نیازهایی رو میخوان پاسخ بدن. وقتی که این روی کرد همدلانه اتفاق افتاد، اون وقت ما شناخت دقیقی از اونها پیدا میکنیم، در حالی که الان این وجود نداره. برای همین شما شدیدترین نقدها یا به تعبیری فلسفیترین و دقیقترین و به لحاظ کلامی گسترده ترین بحثها رو در مورد جنبشهای جدید دینی و معنویت های نوظهور دارید، ولی اینها پاسخگو نیست. چرا؟ به دلیل اون که اون فردی که سراغ اینها رفت اصلا گوشش بدهکار این حرفا نیست.
بله.
و اون چیزی که اون داره اونجا تجربه میکنه نیازی از اون رو برآورده میکنه، و شما تا وقتی که پاسخگوی نیاز اون نباشید نمیتونید این مسئله رو با مسائل عقلی و کلامی برطرف کنید.
بله.
مرحله بعدی تو مواجهه ما با این معنویت ها تعمق، به جای این که اطلاعات زیاد از جزئیات اینها به دست بیاوریم. ببینید ما باید دقیق بشیم در همین ریشه هایی که عرض کردم، چیزی که پدید آورده این وضعیت رو، اینکه چطور فردی از میان همه نیازهایی که داره ممکنه اولویت بده به نیاز معنویش در حالی که نیازهای شدید دیگری داره و زندگیش رو با این معنویت ها و پاسخی که اینها به اون میدهند گره بزنه و حتی تا پای مرگ با اینها پیش بره. همجور که نمونه های اینها رو داشتیم در غرب، حتی اینها به این شکل تعداد بیشتری هستند و نمونه های بیشتری دارن که فرد حتی حاضر خودکشی کنه، خودکشی های دست جمعی اتفاق میفته.
بله.
به پای همین اعتقاد. خب چرا این اتفاق میفته؟
یکی از همون در واقع زیر مجموعه های بحث خشونت در ذیل آسیب های اجتماعی عرفان نوپدید همینه.
بله.
همین بحث خودکشیه.
بله. اینا که عرض میکنم
به خشونت گرایی
همه اینها زمینه رو فراهم میکنه که ما اون مقوله ها رو به درستی شناسایی کنیم. یعنی وقتی بحث از خشونت میکنیم فقط این نیست که آمار بدیم که این تعداد خشونت در معنویت های نو یا متأثر از این عرفان های کاذب داره اتفاق میفته. بله این ممکنه، اما چه چیزی درون اونها وجود داره که اونها رو متقاعد میکنه به این کار؟ حالا من در ادامه اگر فرصت شد عرض میکنم که در خود این فرقه ها اختزاعاتی وجود داره که اونها رو به این سمت میکشونه و تعمق در وضعیت این عرفان های کاذب و افرادی که جذب اینها شدن و ریشه های این گرایش ها ما رو به سمت اون معلول ها از طریق درستی از مسیر درستی خواهد برد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر شیخ شایی. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.